ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان در این نیمروز دوشنبه نهم بهمن ماه. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران،
سپاس از تو مهدی و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. بنابر اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، 4 زندانی سیاسی کرد به نامهای محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی سحرگاه دوشنبه اعدام شدند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده که این 4 نفر با همکاری اسرائیل قصد بمب‌گذاری در اصفهان را داشتند. در روزهای اخیر شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای حکم این زندانیان سیاسی شده بودند. این 4 نفر که سال گذشته در اطراف ارومیه بازداشت شدند و در روندی پنهانی و بدون دسترسی به وکیل انتخابی به اعدام محکوم شدند. نهادهای حقوق بشری از شکنجه این زندانیان در دوران بازجویی خبر دادند و آمریکا نیز صدور حکم اعدام برای آنها را محکوم کرد. در همین حال 10 زندانی سیاسی زندان قزل‌حصار روز دوشنبه در نامه اعلام کردند که در اعتراض به اجرای حکم اعدام 4 زندانی کرد و سایر احکام اعدام به کارزار تلاش برای توقف اعدام می‌پیوندند. در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار نوشتند که تا توقف به توصیه آنها ماشین کشتار هر سه شنبه دست به اعتصاب غذا خواهند زد. جعفر ابراهیمی، زرتشت احمدی راغب، احمد رضا حائری، حمزه سواری و سعید ماسوری از جمله این 10 زندانی سیاسی هستند. این زندانیان از یورش نیروهای امنیتی در روز یکشنبه 8 بهمن به بند زندانیان سیاسی برای خاموش کردن صدای اعتراض و ممانعت از افشای موج اعدام‌ها خبر دادند. دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه از سوی ایران شده. حمله پهپادی در مرز اردن و سوریه به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی و مجروح شدن بیش از 30 نفر انجامید. دیوید کامرون روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که بریتانیا حملات صورت گرفته علیه نیروهای آمریکایی به وسیله شبه نظامیان متحد ایران را به شدت محکوم می‌کند و همچنان از ایران می‌خواهد تنش‌ها در منطقه بکاهد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته که واشنگتن به این حمله پاسخ خواهد داد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران مدعی شد که تهران در تصمیمات گروه‌های مقاومت برای دفاع از فلسطین و کشورشان دخالتی ندارد. مقام‌های ایرانی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه با عنوان گروه‌های مقاومت یاد می‌کنند. و وزرای خارجه ایران و پاکستان روز دوشنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد اعلام کردند که به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام می‌گذارند و مصمم به گسترش همکاری‌های امنیتی هستند. به گزارش رویترز، جلیل عباس جیلانی، وزیر خارجه موقت پاکستان، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای ایرانی خود حسین امیر عبداللهیان گفت که 2 کشور همچنین برای مبارزه با تروریسم در مناطق مربوطه خود و رفع نگرانی‌های یکدیگر توافق کردند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، هم در این نشست خبری گفت که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به زودی به پاکستان سفر خواهد کرد. روابط ایران و پاکستان پس از حملات موشکی ایران به ایالت بلوچستان و پاسخ متقابل پاکستان دچار تنش شد و این اولین سفر یک مقام دولتی پس از تیرگی روابط 2 کشور است. قرار است طی سفر امیر عبداللهیان به پاکستان، او با نخست وزیر موقت و همچنین فرمانده ارتش پاکستان هم دیدار کند. مهدی،
سپاسگزارم از مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در ایران. فعالان و نهادهای حقوق بشری ضمن اعتراض به روند رو به افزایش آمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی خواستار تعویق سفر معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل به تهران شدند. در این رابطه مفصل خواهید شنید. خواهیم پرداخت به ماجرای کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن، مسئله‌ای که واکنش‌های متعددی رو هم به همراه داشته. جمهوری اسلامی ایران ارتباط با گروه‌های موسوم به مقاومت را رد کرده، آمریکا گفته به این حمله پاسخ خواهد داد. بعد از آخر سری خواهیم زد به جام ملت‌های آسیا، رقابت‌های فوتبال. امروز 2 دیدار میان عراق و اردن و قطر و فلسطین برگزار میشه. بامداد دوشنبه 4 تن دیگر به اتهام جاسوسی برای کشور بیگانه در زندان قزل حصار کرج اعدام شدند. اجرای این احکام در حالی انجام می شود که سازمان‌های حقوق بشری نسبت به افزایش آمار اعدام در ایران هشدار می دهند و مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی در داخل و خارج از ایران در روزهای اخیر بلندتر از پیش علیه اجرای حکم اعدام سخن می گویند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
این سو و آن سوی دیوار آجری بلند ندامتگاه قزلحصار در شهر کرج بامداد دوشنبه 9 بهمن ماه ملتهب بود. این سوی دیوار خانواده‌های 4 زندانی و گروهی که برای حمایت از آنها جمع شده بودند به امید تغییری ایستاده بودند و آن سو زندانیان سیاسی و غیر سیاسی شاهد آخرین لحظات زندگی 4 تن از همبندی‌هایشان بودند. اما همه ی تلاش‌های داخلی و خارجی بی نتیجه ماند و محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی از اعضای حزب کمله کردستان سحرگاه دوشنبه 9 بهمن ماه اعدام شدند. این 4 تن اول تیر ماه سال 1401 در شهر ارومیه بازداشت و در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه و جاسوسی برای کشور بیگانه به اعدام محکوم شدند. بستگان آنها گفتند که این احکام در مدت 24 ساعت در شعبه 9 دیوان عالی کشور به تایید رسیده است. همسر محسن مظلوم، یکی از محکومین، دادگاه این افراد را کوتاه و فرمایشی دانسته و در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که مراحل بازداشت، بازپرسی، رسیدگی و دادرسی تا صدور احکام در ابهام، خفا، به طور پنهانی، غیر شفاف و سریع اتفاق افتاده است. او هشدار داده بود که بیم آن می‌رود مراحل اجرا هم به همین ترتیب باشد. وبسایت حقوق بشری هرانا همان روزها خبر داد که حزب کمله با صدور بیانیه اتهامات مطروح علیه 4 بازداشت شده را رد کرده و در خصوص سناریو سازی نهادهای امنیتی برای بازداشت شدگان هشدار داده است. خبرگزاری میزان در گزارش صبح دوشنبه خود ادعا کرده که این 4 نفر از طریق سازمان کمله جذب سرویس موساد شدند و طی چندین مرحله به کشورهای آفریقایی اعزام شدند و در مقرهای نظامی آن کشورها تحت آموزش کامل عملیاتی قرار گرفتند. با این همه خانواده‌های این زندانیان همه اتهامات را رد کردند. نهادهای مدافع حقوق بشر هم با اشاره به پنهانی بودن تمامی مراحل قضایی حکم اعدام آنها را ناعادلانه خواندند. در تمام مدت بازداشت این 4 زندانی آنها اجازه ملاقات با بستگان و یا وکیل تعیینی خود را پیدا نکردند و تنها ملاقاتی که به ایشان داده شد ملاقات 1 روز پیش از اعدام بود. حکم اعدام محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی در حالی اجرا شد که در هفته‌های پیش 4 نفر دیگر نیز به اتهام همکاری با اسرائیل در زندان ارومیه اعدام شدند.
شنیدید از رویا کریمی مجد در رابطه با آمار رو به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران و اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در زندان قزلحصار. پیشتر گفتگویی داشتم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین، و از او درباره افزایش آمار اعدام‌ها در ایران پرسیدم. آقای نایب هاشم اعلام کرده که در اعتراض به روندی که شاهدش هستیم دست به اعتصاب قضا می‌زنه.
ما از زمان انقلاب زن زندگی آزادی شاهد هستیم که میزان اعدام‌ها به شدت افزایش پیدا کرده. سال گذشته، سال میلادی گذشته، 10%+ میزان اعدام‌ها بالاتر بوده و به حدود 800 نفر رسیده بود. یکی از بالاترین ارقام هست در سال‌های گذشته. و خب امسال هم تا همین امروز 61 نفر رو هنوز یک ماه پایان نیافته اعدام کردن، یعنی بیش از روزی 2 نفر رو اعدام کردن. این برای ایجاد جو ارعاب در جامعه است که متاسفانه روز به روز سعی میکنن که از این طریق در واقع دوام خودشون رو داشته باشن.
و آقای نایب هاشم، شما یک متنی رو منتشر کردین و اعلام کردین آغاز اعتصاب غذای خودتون رو در اعتراض به اعدام 4 جوان کرد و همچنین سفر معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل. با اعتصاب غذا شروع بکنیم. هفته گذشته، پنجشنبه هفته گذشته، ماجرای اعتصاب غذای زنان زندانی سیاسی رو داشتیم در اعتراض به اعدام محمد قبادلو. در این مدت این مسئله اعتصاب قضا میشه گفتش که مکرر و تداومدار بوده. چگونه میشه که تأثیر گذار باشه این اعتصابات قضا؟ در زندانهای جمهوری اسلامی هم برخی زندانیان دست به اعتصاب قضا زدن. چگونه میشه به نتیجه رسید از این اقدام؟
خب اعتصاب قضا در واقع یک روح همبستگی رو نشون میده در میان کسانی که دست به این اعتصاب قضا زدن. وقتی که زنان زندانی زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدن، 61 نفر شاهد بودیم که فردای اون روز 112 نفر از فعالین صنفی و کارگری و فعالان جامعه مدنی دست به اعتصاب قضا زدن. الان بسیار از زندانیان سیاسی اعلام کردن که نه تنها زندانیان سیاسی بلکه کسایی که زندانیان زیر حکم اعدام هستن اعلام کردن که هر هفته هر سه‌شنبه اعتصاب قضا میکنن. طبیعیه که اگر موجی از اعتصاب قضا در زندان، در خارج زندان، در داخل کشور و در خارج کشور به وجود بیاد، خب تاثیرگذاری جدی داره. یک حرکت در واقع مدنی هستش که خب در خیلی از جوامع مجبور کرده اون حاکم دیکتاتور رو به عقب نشینی. در این رابطه هم باید ببینیم که این اعتصابات وسیعی چه تأثیری میذاره در حاکمیت جمهوری اسلامی.
و تعدادی از نهادها و فعالان حقوق بشر از معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستن که در اعتراض به اعدام‌ها در ایران سفرش به تهران رو لغو کنه. خانم ندا ناشف قراره که از 13 تا 16 بهمن برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین موضوعات مربوط به حقوق زنان به تهران سفر کنه. شما هم در اون متنی که منتشر کردین سفر خانم ناشف رو نابهنگام خواندین. چرا؟
میدونید که خب ما از وقتی که این خبر رو شنیدیم، یعنی میشه گفت تقریبا 2 هفته پیش، تمام مدافعان حقوق بشر تلاش کردند که این سفر رو که به هر حال اون مدالیته یا به هر حال پروتکلش جوری هستش که مناسب نیست رو به تعویق بندازه معاون کمیسر عالی. به خاطر
منظورتون از منظورتون از نامناسب چه هست؟
خواست ما مدافعان حقوق بشر این هستش که سفر یک مقام حقوق بشری باید با همراه باشه با که بتونن با نمایندگان جامعه مدنی و همچنین ملاقات داشته باشن، به زندان‌ها بتونن سر بزنن، ولی کمچین چیزی در برنامه ایشون پیش بینی نشده، برای اینکه خب جمهوری اسلامی تن به این قضیه نمیخواد بده و میخواد در یه جو امنیتی او رو به ایران ببره و به هر حال یه جور وانمود بکنه که در آستانه تشکیل شورای حقوق بشر که 2 قطعنامه مهم خواهد داشت، که تمدید دوره گزارشگری ویژه، خب میدونیم که آخرین سال گزارشگری جاوید رحمان هست و باید گزارشگر جدیدی مشخص بشه، از این فرصت میخواد استفاده کنه جمهوری اسلامی و اگر بتونه تاثیر بذاره در این قطعنامه و همچنین قطعنامه تمدید دوره کمیته حقیقتی آب که اون هم بعد قرارداد قطعنامه در رابطه با اون تصویب بشه، جمهوری اسلامی میخواد که از این طریق جلوگیری کنه و در هفته ای که خب دهه فجر هست بیاد و حالا شاید راهپیمایی های صورت بگیره، نشون بده که حمایت معینی رو در جامعه داره. و خب طبیعیه که از این دو نظر این سفر بسیار نابهنگامه و خب بخشی از هدف اعتصاب قضای من هم این هستش که حداقل تا پایان سفر او این اعتصاب قضا رو ادامه بدم.
یعنی شما به عنوان یک فعال حقوق بشر فکر میکنین که اگر این سفر با تأخیر صورت بگیره، حتی اگر اون پروتکل ها اون چیزی که مد نظر شما یا دیگر فعالان حقوق بشر هست رعایت نشه بهتر هست؟
بله قطعا، یعنی هدف این سفر در واقع باید این باشه که با نمایندگان جامعه مدنی و کسانی که قربانی و شاهد نقض شدید حقوق بشر هستن این ملاقات ها صورت بگیره، این سفر صورت بگیره که الان به هیچ وجه در اون شرایط نیستیم.
حسن نایب هاشم بود، فعال حقوق بشر ساکن وین.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
در پی حمله گروه مقاومت اسلامی عراق به پایگاه برج 22 آمریکا در اردن که به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی منجر شد، وزارت خارجه جمهوری اسلامی دستور گرفتن گروه‌های موسوم به مقاومت از ایران را رد کرد. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا گفته که این کشور به این حمله پاسخ خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به حمله روز یکشنبه به یک پایگاه آمریکا در اردن که باعث کشته شدن 3 سرباز آمریکایی شد گفت گروه‌های مقاومت برای اقدام‌ها و تصمیم‌های خود از ایران دستور نمی‌گیرند. وی همچنین مدعی شد که جنگ در غزه عامل گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه است. گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق شامل گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حمله به پایگاه برج 22 را بر عهده گرفته است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز یکشنبه اعلام کرد که در حمله پهپادی شبه نظامیان مورد حمایت ایران به پایگاه برج 22 واقع در مرز سوریه، عراق و اردن 3 سرباز آمریکایی کشته و 34 سرباز زخمی شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه شخصا گروه‌های تحت حمایت ایران را مسئول این حمله معرفی کرد و وعده داد که ایالات متحده به این حمله پاسخ خواهد داد. وزیر دفاع آمریکا نیز تأکید کرد که ایالات متحده به این حمله در زمان و مکان مناسب پاسخ خواهد داد. اما پاسخی که آقای بایدن از آن سخن گفته است به چه صورت خواهد بود و چه ابعاد احتمالی خواهد داشت؟ نظر جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا.
من فکر میکنم که دولت بایدن با واکنشی که نشون داده در واقع پیشبینی این رو کرده که به هر صورت فضای سیاسی داخلی در وضعیتی است که دیگه مماشات با ایران رو در منطقه تحمل نمیکنه و قطعا خواهان این خواهد بود که یک واکنش نظامی مناسب با این حملات صورت بگیره. منتها این که این واکنش که در انجامش تردیدی نیست ولی شاید در حدی نباشه که سناتور لینزی گراهام یا تام کاتن یا جان کرنینگ میگن که خود ایران رو هدف قرار بدن، چون از صحبت‌های آقای بایدن اون پیامی که کاخ سفید منتشر کرده قصدی برای تصاعد درگیری مشاهده نمیشه، بلکه احتمالاً حمله چیزی مشابه همین حمله خواهد بود. بخصوص این رو در نظر بگیریم که منطقه التونف در مرز مشترک به اصطلاح سوریه و اردن و عراق منطقه است که نیروهای سپاه پاسداران هم در اونجا حضور دارن و کاملاً احتمال بالایی وجود داره که نیروهای سپاه هم به عنوان آمران و حامیان این گروهایی که عمل کردن مورد هدف قرار بگیرن. ولی من فکر میکنم که این قایم موشک بازی جمهوری اسلامی فعلا ادامه داشته باشه مگر اینکه خاک ایران، اهدافی در داخل ایران هدف قرار بگیره و مورد تهاجم نظامی قرار بگیره، اون وقت اونها خود به خود وارد عرصه عملیاتی خواهند شد.
در همین مورد کریم سجادپور از بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی مستقر در واشنگتن نیز به رادیو فردا گفت بازدارندگی آمریکا علیه ایران به وضوح کارساز نیست. آقای سجادپور گفت اگر ایران و نیروهای نیابتیش از عواقب حملات خود می‌ترسیدند اینقدر گستاخ نبودند. دولت اردن نیز روز یکشنبه حمله به پایگاه برج 22 را محکوم کرد و در یک بیانیه رسمی اعلام داشت که با آمریکا برای مبارزه با تروریسم همکاری خواهد کرد. حمله پهپادی به پایگاه برج 22 با واکنش‌های گسترده اعضای کنگره از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نیز روبرو شده است که همگی انگشت اتهام را به سوی ایران گرفته و خواستار پاسخگویی شدند. سناتور دموکرات مایکل بنت این حمله را بخشی از طرح گسترده‌تر تجاوزهای فعال شده توسط ایران در سراسر منطقه خواند و خواستار شد که آمریکا به همراه متحدان خود برای مقابله با به گفته وی نفوذ بدخیم ایران همکاری کند. آدام اسمیت عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گسترش درگیری‌ها را به وضعیت غزه مرتبط دانست. تام کاتن سناتور جمهوری خواه در این باره گفته است تنها پاسخ به این حملات باید انتقام جویی ویرانگر نظامی علیه نیروهای تروریستی ایران چه در ایران و چه در سراسر خاورمیانه باشد. این سناتور جمهوری‌خواه تأکید کرد که هر اقدام تلافی جویانه‌ای کمتر از چنین اقدامی نشانه عدم شایستگی جو بایدن برای فرماندهی کل قوای ایالات متحده خواهد بود. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا هم روز یک شنبه حمله پهپادی به پایگاه برج 22 را محکوم کرد. پایگاه برج 22 دارای موقعیت راهبردی مهمی است و در شمال شرقی ترین نقطه اردن در جایی واقع شده است که مرزهای اردن با سوریه و عراق به هم می‌پیوندد. به گفته سنتکام تقریباً 350 نفر از پرسنل ارتش و نیروی هوایی آمریکا در این پایگاه لوجستیکی مستقر هستند. پایگاه برج 22 نقش کلیدی در پشتیبانی نیروهای ائتلاف برای شکست نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش بر عهده دارد.
حمید فاطمی گزارش می‌داد در رابطه با حمله گروه مقاومت اسلامی عراق به پایگاه برج 22 آمریکا در اردن. اما حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح روز دوشنبه در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی نظامی و امنیتی و بنابر دعوت همتای پاکستانی خود برای گفتگوهای دو جانبه وارد اسلام آباد شد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
حسین امیرعبداللهیان پس از مذاکره با جلیل عباس جیلانی همتای پاکستانیش در آغاز اجلاس هیئت‌های بلندپایه ایران و پاکستان با ابراز خرسندی از دوستی دیرینه دو کشور گفت که هیچ عاملی قادر به تحت تأثیر قرار دادن روابط برادرانه با پاکستان نیست. امیرعبداللهیان در کنفرانس مطبوعاتی با همتای پاکستانی خود در اسلام آباد گفت که ایران و پاکستان به تروریست‌ها مجال نخواهند داد که به روابط و امنیت دو کشور لطمه وارد کنند.
پاکستان و ایران در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی همکاری‌های بسیار سازنده و مثبتی رو همواره دارند.
به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان در کنفرانس مشترک خبری با جلیل عباس جیلانی گفت که تروریست‌ها در مرزهای ایران و پاکستان از سوی گروه‌های ثالث حمایت شده و هرگز خیرخواه روابط دو کشور نیستند. وی تأکید کرد مبارزه مؤثر علیه تروریسم توسط هر دو کشور اجتناب ناپذیر است و اتفاق نظر هست که مرزهای دو کشور به مرزهای اقتصادی، توسعه و مرزهای رفاه مردم ساکن در هر دو سوی مرز تغییر داده شود. جلیل عباس جیلانی وزیر امور خارجه پاکستان هم در کنفرانس خبری مشترک ضمن اشاره به اینکه تمامی کانال‌های ارتباطی امنیتی و نظامی با ایران برای حل همه مشکلات فعال شده، همچنین افزود روابط نزدیک پاکستان و ایران منبع مهم ثبات در منطقه است. جیلانی تأکید کرد درباره ضرورت ایجاد همکاری مشترک در مبارزه با تروریسم و رفع نگرانی امنیتی دو طرف توافق شد تا در اولین فرصت افسران رابط میان دو کشور منصوب شوند و به شهرهای تربت و زاهدان اعزام شوند. سفر آقای امیرعبداللهیان به اسلام آباد در حالی صورت می‌گیرد که تنش بین دو کشور در پی حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران در شامگاه 26 دی به آنچه مقامات حکومتی ایران محل استقرار گروه جیش العدل در بلوچستان پاکستان خوانده بودند آغاز شد. پاکستان اعلام کرد که در این حمله دو کودک کشته شدند. پاکستان نیز چند روز بعد در پاسخ یک روستای مرزی ایران را در نزدیکی شهر سراوان هدف قرار داد که بر اساس اعلام مقامات ایران در این حمله دست کم 10 نفر از جمله 4 کودک کشته شدند. پس از آن هم کشته شدن 9 تبعه پاکستان در بامداد شنبه 7 بهمن در حمله افراد مسلح به منزلی واقع در منطقه سیرکان شهرستان سراوان خبرساز شد و بعد از آن حمله‌ای که نیروهای مرزبانی ایران به گروه‌های تروریستی نسبت دادند در صدر اخبار قرار گرفت. با این حال به نظر می‌رسد مقام‌های عالی رتبه دو کشور تصمیم دارند برای حفظ اهداف استراتژیک بلند مدت چشم بر این گونه وقایع ببندند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد در رابطه با سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به پاکستان و دیدار با همتای پاکستانی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستین. بریم سراغ 18مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا. در ادامه این مسابقات شامگاه گذشته در مرحله حذفی تیم فوتبال تاجیکستان در یک دیدار موفق شد که در ضربات پنالتی برابر امارات به پیروزی برسه و راهی مرحله بعدی مسابقات بشه. استرالیا هم با پیروزی 4-0 مقابل مالزی این تیم رو حذف کرد. نسرین افشار و مهدی رستم‌پور در گزارشی نگاهی خواهند داشت به حواشی این مسابقات.
روی دروازه و گل.
شنونده برنامه جام 18 هستیم. من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستم‌پور در مورد مسابقات و حواشی جام ملت‌های آسیا با شما گپ می‌زنیم. رقابت‌هایی که مرحله حذفیش در اوج هیجان آغاز شد و فوتبال تاجیکستان هم در سریال تاریخ‌سازی‌اش هتریک کرد. یعنی برای اولین بار به جام ملت‌ها صعود کرد، بعدم که از گروهش صعود کرد و حالا صعود از مرحله 1/8 نهایی و شکست دادن امارات توی پنالتی‌ها. به نظرم فوق‌العاده بودن.
بازی تاجیک‌ها خارق‌العاده بود. چین و امارات، دو کشوری که یه دریا پول تو فوتبال خرج کردن، سر تعظیم فرود آوردن مقابل منوچهر، رستم، شهرام، علیشیر، پرویز جان و بقیه تو تیم بی سر و صدا و بی حاشیه تاجیکستان. و چه بازی درخشانی کرد وحدت هنانوف پرسپولیسی.
آره واقعا شب پرفروغ وحدت هنانوف با گلزنی که مقابل امارات داشت واقعا بی‌نظیر بود. جالب این که همین همبازیاش تو پرسپولیس تو بازی تدارکاتی اردوی امارات 5-0 به الاهلی باختن. حالا از اون طرف دیدی مهدی وقتی که هنانوف بعد از گلی که زد اشک ریخت و گریه کرد، بعد از فوتبال هم وقتی که خبرنگار ازش پرسیدن که چی شده و چه اتفاقی افتاده، گفت متاسفانه انگار قبل از بازی خبر در گذشت برادر بزرگش رو شنیده و در ادامه هم گفتش که ای کاش زنده بود و این خرسندی های ما رو میدید. اما برگردیم به سرمربی تاجیکستان پیتر شگرت. واقعا از خبرسازترین مربیای جامعه به نظرم. توی مصاحبه بعد از این بازی گفته که بازیکنای من مثل اسبایی میمونن که هیچکی نمیدونه که تا کجا قراره برن و جالب اینه که گفته که دلمونم میخواد که حریفمون ایران باشه.
و در این رویا پردازی فعلا تاجیکستان یه قدم از ایران جلوتره. اونا به مرحله 1/4 رسیدن تا با برنده عراق و اردن بازی کنن، اما ایران برای رسیدن به این مرحله اول باید سوریه رو ببره و بعدش با برنده ژاپن و بحرین روبرو بشه.
حالا مهدی پیرو صحبت تو که درباره تاجیکستان و لرزه‌ای که به فوتبال آسیا انداخته و تأثیری که روی بازی ایران و سوریه و داره اینا همه گفتی، بریم صحبت‌های خداداد عزیزی رو بشنویم.
تاجیکستان و امارات رو که دیدم یکم ترسیدم واقعا برای بازی ایران و سوریه و یه مقدار حسم حس ترس نسبت به اون بازی، چون این تاجیکستانی که امروز بازی کرد
اصلا ترس نگیم، بگیم نگرانی باشه.
خب نگرانی، آره نگرانی به گفته شما، ولی آقای خیابانی امروز تاجیکستان بازی که امروز کرد بازیای دور مقدماتیش اصلا این شکلی
نمیشه حریف رو دست کم گرفت،
اصلا نمیشه دست کم گرفت. یه گل زدن خیلی خوب لایه‌های دفاعیشون رو بستن.
خداداد عزیزی حق داره. سوریه مثل تاجیکستان همین که برای اولین بار صعود کرده به موفقیت رسیده و کارشو انجام داده. دیگه بار سنگین انتظارات ملتشو حمل نمی‌کنه. اما برای ایران بازی تازه شروع شده و حتی راهیابی به نیمه نهایی یعنی فقط تکرار نتیجه دوره قبل. ضمناً کسی مطمئن نیست شکنندگی خط دفاع ایران که در هر سه بازی مرحله گروهی دیدیم مقابل سوریه تکرار نشه.
دقیقاً. حالا درباره بازی ایران و سوریه فردا و پس فردا بیشتر میتونیم صحبت کنیم، اما قبل از صعود تاجیکستان استرالیایی‌ها واقعا آسون‌ترین تیم 1/8 یعنی اندونزی رو خیلی خوب و راحت بردن و الان دیگه حالا هم فرصت دارن و با خیال راحت میشینن بازی غیر قابل پیشبینی کره جنوبی و عربستان رو تماشا میکنن.
دقیقاً. قرعه قطر هم خیلی عجیبه نسرین. گروهش انقدر آسون بود که بازی دوم صدرنشینیش قطعی شد. بازی 1/8 با فلسطینه، 1/4 هم با برنده تایلند و ازبکستان.
آره واقعا شانس آوردن. به هر حال مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا در اوج جذابیتش ادامه داره. خبرو و حاشیه‌هاش هم که دیگه تمومی نداره. اما ما دیگه الان فرصتی نداریم چون به پایان این قسمت از برنامه جام 18 رسیدیم. ممنونم از تو مهدی و تا فردا.
این هم از نسرین افشار و مهدی رستم‌پور در رابطه با جام ملت‌های آسیا رابطه‌های فوتبال. امروز هم قراره که عراق به مسافت اردن بره از ساعت 15 به وقت ایران و ساعت 19:30 هم قطر و فلسطین بازی می‌کنن. برنده عراق و اردن به مسافت تیم شگفتی ساز تاجیکستان خواهد رفت. تیم ملی فوتبال ایران هم شاید یک بار دیگه جالب باشه که تأکید بکنم روز چهارشنبه 11 بهمن با سوریه بازی میکنه. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.